شامگاه پنجشنبه‌تون قرین بهروزی و سلامتی و خیر و برکت. همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. سپاس از همراهیتون. و اما به ساعت 21 رسیدیم و برنامه بعدی که تقدیمتون میشه هزار توی داستان هست که تا حدود 60 دقیقه پیش رو تقدیم میکنیم به شما. بشنوید.
به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. انسان تنها به دنیا می آید و تنها می میرد، اما اگر تنها هم زندگی کند نیاز به ارتباط مستقیم با دیگر انسان ها دارد. او همیشه در پی آن است که بداند در کجای جامعه ایستاده است، آیا از روابط درون آن بهره‌مند است یا نه. او همواره در پی یافتن مفهوم زندگی است. چنین مفهومی در ارتباط با دیگران است، در ارتباط با جامعه، با انتخابهایش و عدم انتخابهایش. سلام، بهناز بستاندوست هستم و ساعتی همراه شما خواهم بود با هزار توی داستان این هفته. در این برنامه سراغ نویسنده میریم که بیشک درخشش دنیای ادبیات، خصوصا ادبیات نمایشی قرن بیستم، وامدار اون بوده. نویسنده بزرگ آمریکایی آرتور میلر، نویسنده‌ای که با نوشتن نمایشنامه‌های قدرتمند جایگاه ویژه‌ای بین نویسندگان عصر خودش کسب کرد و تا امروز هم آثارش ارزش و اعتبار خودش رو حفظ کرده و هنوز در سالن‌های معتبر جهان به روی صحنه میرن. آرتور میلر نویسنده‌ای بود که برای انسانیت بهای ویژه‌ای قائل بود و همین به ارزش و اعتبار آثارش اضافه می‌کنه و به اونها وجهی جهان شمول می‌بخشه. میلر طی چند دهه فعالیت جوایز بسیاری کسب کرد، از جمله جایزه پولیتزر و تونی که بابت نوشتن نمایشنامه مرگ فروشنده به اون تعلق گرفت. این نمایشنامه که در فهرست بهترین نمایشنامه‌های آمریکایی در قرن 20 قرار گرفته، باعث شد نام میلر در کنار تنسی ویلیامز و یوجین اونیل از تأثیرگذارترین نویسندگان آمریکا قرار بگیره. اما میلر گذشت از نمایشنامه‌های قدرتمند، فیلمنامه و مقاله هم می‌نوشت و در نوشتن داستان کوتاه هم بسیار چیره دست بود. همراهان گرامی هزار توی داستان، شما میتونین از طریق سامانه پیامکی 301075 تا انتهای برنامه با ما باشین و ما رو در جریان نظریات خودتون قرار بدین. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
آرتور اشر میلر در 17 اکتبر 1915 در محله هارلم نیویورک به دنیا آمد. او دومین فرزند از سه فرزند خانواده بود. پدرش ایزیدور تباری لهستانی و یهودی داشت. ایزیدور صاحب یک کسب و کار تولید لباس زنانه پر رونق بود. او مردی ثروتمند و محترم در جامعه بود. مادرش آگوستا معلم بود و نیویورکی اصل. سالهای آغازین زندگی آرتور با آسایش و رفاه همراه بود. جنگ جهانی اول در آمریکا تأثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشت، اما چندان طولی نکشید که ابر مهیبی بر آسمان آمریکا سایه افکند و در عرض چند روز طوفانی به پا خواست که زندگی مردم آمریکا را چنان در هم پیچاند که تقریبا هیچ کس از اثراتش در امان نماند. بحران بزرگ جهان سرمایه‌داری از سال 1929 آغاز شد. میلر درباره تجربه این دوران چنین می‌نویسد: من نویسندگی را همزمان با بحران اقتصادی معروف سال 1930 شروع کردم. تا سال 1929 من گمان می‌کردم که در اطرافم همه چیز محکم و پایدار است. مثل همه آمریکایی‌ها فکر می‌کردم کسی بر همه امور ناظر است. شاید خوب نمی‌دانستم که این شخص تاجر پیشه است، واقع بین، متعادل، مرد کار و درست کار. فکر کنید که در سال 1929 این شخص خودش را از پنجره پایین انداخت و مرد. آنگاه بانک ها درهایشان را بستند و حاضر نشدند پاسخگو باشند. من در یکی از این بانک ها 12 دلار داشتم. خوشبختانه در همان روزهای اول این پول را از بانک گرفتم تا دوچرخه کورسی یکی از رفقایم را بخرم. دوچرخه را برای اولین بار سوار شده و به تماشای صفهای طولانی جلوی بانک ها رفتم. صفهای مردمی که پولهایشان در بانک ها بود و خودشان دسترسی به آن نداشتند. من به سهم خود خوشحال بودم که زودتر گریبانم را از این معرکه بیرون کشیدم. اما یک هفته بعد، هنگامی که برای خریدن یک شیشه شیر رفته بودم، دوچرخه‌ام را دزدیدند. این درسی شد برای من که دانستم هیچ کس نمیتواند از اثرات بسته شدن بانک ها در امان باشد. دکترهای فلسفه به عنوان فروشنده در مغازه ها کار میکردند و وکیلهای دعاوی کراوات میفروختند. هر کسی میکوشید چیزی به دیگری بفروشد. صراف ها هم به اروپا و آمریکای جنوبی فرار میکردند. سال 1929 برای ما تقریبا یک سال یونانی بود که خدایان به زبان آمده بودند. تمدن تجاری، تمدنی که در آن گرگ‌ها به جان گرگ‌ها افتاده بودند، ناراحتشان کرده بود. پدر آرتور هم یکی از قربانیان بحران بود و ورشکست شد. میلر ناگزیر تحصیل در دبیرستان را رها کرد و مانند میلیون‌ها نفر دیگر در جستجوی کار به شغل‌های دیگری روی آورد. نمایشنامه خاطره دو دوشنبه که در سال 1955 می نویسد حاصل تجارب و خاطراتش در همین دوران است. میلر اما کماکان سودای دانشگاه در سر داشت، پس به خود سخت گرفت و گوشه‌ای از درآمدش را برای تأمین هزینه دانشگاه پسنداز کرد تا اینکه دانشگاه میشیگان پذیرای او در رشته روزنامه نگاری شد. در سال 1938 آرتور میلر به نیویورک بازگشت و با نوشتن نمایشنامه‌های رادیویی کار هنری خود را آغاز کرد و سپس به تئاتر روی آورد. مردی که تمام خوشبختی‌ها را داشت در سال 1944 و داستان کانون در سال 1945 و سپس همه پسران من را در سال 1947 منتشر کرد. نمایشنامه همه پسران من به سرعت برای شهرت به ارمغان می آورد و برادوی از او استقبال می کند. اما در سال 1949 با نوشتن نمایشنامه مرگ فروشنده جایزه ادبی پولیتزر به او اختصاص می یابد و نامش را جاودان می کند. با این نمایشنامه میلر نشان می دهد که نسبت به سرنوشت انسانها بی تفاوت نیست. بنابراین جامعه بحران زده آمریکا را زیر شلاق می‌گیرد و این در حالی است که جنگ دوم جهانی به پایان رسیده و با تشکیل اردوگاه سوسیالیسم آمریکا در تدارک جنگ سرد است. مک‌کارتیسم در داخل آمریکا برای سرکوب هر اندیشه ترقی‌خواهانه اوج می‌گیرد و یورش به حزب کمونیست آغاز می‌شود. آرتور میلر نمایشنامه دشمن مردم اثر ایبسن را با برداشتی آزاد در سال 1950 به روی صحنه می‌برد. اولین واکنش این است که موج دستگیری‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. میلر متأثر از این وقایع نمایشنامه جادوگران شهر سلم را در سال 1953 به رشته تحریر در می آورد و بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به مک‌کارتیسم و سرکوب دموکراسی در آمریکا اعلام می کند. میلر خود درباره این نمایشنامه چنین میگوید: جادوگران شهر سلم را نه فقط به این دلیل که در دنیا بیشترین اجرا را داشته، بلکه به این دلیل که فریاد اعتراضی است علیه تمام اشکال دیکتاتوری، از میان تمام نمایشنامه هایم بیشتر دوست دارم. در سال 1955 میلر در کنار نمایشنامه خاطره دو دوشنبه، نمایشنامه نگاهی از پل را نیز به صحنه می آورد. کنگره سنای آمریکا در سال 1965 در ادامه سیاست‌های مک‌کارتیسم، آرتور میلر را به دادگاه احضار می‌کند و او را متهم به عضویت در حزب کمونیست آمریکا می‌کند. میلر با دفاعیات خود ضمن رد اتهام عضویت در حزب کمونیست نشان می‌دهد که به آنچه می‌گوید اعتقاد دارد. دادگاه او را محکوم و به زندان می‌افکند. به دلیل اهمیت این محاکمه، جان استاینبک مقاله بسیار با ارزش در دفاع از میلر منتشر می کند. در سال 1964 میلر حادثه در ویشی را درباره نکبت جنگ و سوداگری انسانهایی که در گرماگرم نبرد مرگ و زندگی تنها به فکر سود خود هستند نوشت. در سال 1976 با مضمون چگونگی حفظ شرافت انسانی و قدرت ایثار، فیلمنامه ارکستر زنان آشویتز را که بر اساس زندگی خواننده‌ای فرانسوی بود نوشت. میلر در مقاله چرا می نویسم اعتراف می کند که در سایه خواندن آثار ایبسن و مکرر خواندن آنها و کشف زیبایی‌های تازه‌ای در هر بار، و نیز در سایه آثار داستایفسکی توانستم فکر کنم که نویسنده چه شرایطی میتواند داشته باشد. این دو نویسنده به من اجازه دادند که به نویسندگی بپردازم. اگرچه ظرافت نویسندگی و دید رئالیستی میلر تا حدودی متأثر از ایبسن و داستایفسکی است، ولی تأثیر پذیری او را از نظریات ژان پل سارتر نمیتوان از نظر دور داشت. نمایشنامه حادثه در ویشی و فیلمنامه ارکستر زنان آشویتز در واقع به گونه‌ای تئاتر موقعیت است. این ردپا در نمایشنامه ارزش هم که در سال 1968 به صحنه آمد به خوبی دیده می شود. آرتور میلر علاوه بر آثار رئالیستی خود، گاه دست به خلق آثار فلسفی نیز زده است که نمونه از این دست نمایشنامه کمدی خلقت جهان و دیگر قضایا است. اما میلر در این عرصه چندان موفق نبود. میلر مدتی به دلیل رایج شدن دید تجاری، ورزش‌های مبتذل مورد تقدیس هالیوود و همچنین تئاتر برادوی از سینما و تئاتر دوری کرد، اما تئاتر زندگی میلر بود و دوباره با نمایش ساعت آمریکایی به دنیای تئاتر بازگشت. میلر در زمینه داستان نویسی پس از داستان کانون مجموعه داستان دیگری به نام دیگر به تو احتیاجی ندارم منتشر کرد. با هم داستان زنبورهای آرتور میلر را می شنویم.
اوج تابستان بود و روزها بلند. بچه که روی فرش حصیری چهار دست و پا می رفت ناگهان جیغ کشید و هر دوی ما نگاهش کردیم و سعی کردیم ساکتش کنیم. پرتو نارنجی رنگ خورشید چهره کوچک حیرت زدهش را روشن می کرد. با دقت به پشت دستش نگاه کرد و دوباره جیغ کشید. اما این بار در صدایش درد موج می زد. زنبوری روی انگشتش بود. با عجله دویدم تا آن را دور کنم. همسرم بچه را که هنوز از درد فریاد می کشید بغل کرد. خیلی عصبانی بودم که زنبوری بچه را نیش زده بود. روی فرش آنجا که او نشسته بود سه چهار زنبور وول می زدند و کمی آن طرف تر چند تای دیگر. 10-12 تایی می شدند. چند زنبور دیگر هم از پرده گونی باف و کرم رنگ پنجره بالا می رفتند که روشنایی بی رمق خورشید از آنجا داخل می شد. از کجا آمده بودند؟ آهسته حرکت می کردند و به جای آنکه به سرعت این طرف و آن طرف بروند با احتیاط دوروبر را لمس می کردند. این موضوع کمی به ما قوت قلب می داد. پیش از آن که بچه را در تخت خوابش بگذاریم و در را ببندیم، اتاقش را وارسی کردیم. اما زنبورها می توانستند از زیر در وارد شوند. این بود که مرتب به او سر می زدیم تا نیمه های شب که دیگر نتوانستیم بیدار بمانیم و از خستگی خوابمان برد. صبح در اتاق نشیمن یا سایر اتاقها اثری از زنبورها نبود. خیلی عجیب بود. تمام پنجره های خانه توری داشت، پس چطور به داخل خانه راه پیدا کرده بودند؟ بعد از صبحانه برای تعمیر نرده شکسته باغچه سبزیجات بیرون رفتم. هوا کاملا آفتابی بود و آسمان آبی و صاف. چند قدمی که جلو رفتم، سایه تیره کوچکی از چمن روبرویم گذشت. سایه تیره تقریبا به اندازه میز تحریر. آن هم وقتی یک تکه ابر هم در آسمان نبود. بعد سر و صدایی از بالای سرم شنیدم. به آسمان نگاه کردم. 4-5 متر بالاتر هزاران زنبور به شکل توده فشرده‌ای به اندازه توپ فوتبال در حال مهاجرت بودند. به سمت انتهای چمن رفتند. سرعتشان زیاد نبود. در آنجا توده بالا و بالاتر رفت و انگار در شاخ و برگ بلوط بلندی در مرز جنگل که با محل ایستادن من 100 متری فاصله داشت فرو رفت. بعدها از یک زنبوردار شنیدم دلیل این مهاجرت دست جمعی و تشکیل کندوی جدید از تخم در آمدن ملکه جدیدیست. از این بهتر نمیشد، چون زنبورها خودشان بدون درد سر ما را ترک کرده بودند. اما عصر همان روز که چراغ‌ها را روشن کردیم، باز هم سر و کله‌شان روی لامپ‌ها پیدا شد، با همان حرکات آرام و مسخ شده. چندتایی هم روی فرش کرم رنگ راه می رفتند. زنبوری را در حال خارج شدن از دیوار دیدم. قسمتی از دیوار کنار بخاری از چوب کاج و به صورت کام و زبانه بود. ساکت به تماشای زنبور ایستادم که با زحمت از شکاف کوچک بین دو الوار بیرون می آمد. همهمه مبهم و خفه‌ای به گوش می رسید. نگران کننده بود. چنین صدای بم و مداومی از آن سوی دیوار چوبی از وجود صدها و شاید هزارها زنبور خبر می داد. دستم را که روی دیوار گذاشتم لرزش خفیفی را حس کردم. این ماجرا به مدتها پیش مربوط می شود که این اطراف پر از مزرعه بود. در واقع مدتها قبل از آن که اینجا به حومه شهر تبدیل شود، من تنها غیر کشاورز این منطقه بودم. آن وقتها که در فروشگاه غیر از پنیر و کالباس و سس گوجه فرنگی و نان سفید چیزی پیدا نمی شد. به خاطر ماجرای زنبورها سری به جرام هیل زدم، اما تنها محصول او شیر بود و غیر از گاو از هیچ جانوری سررشته نداشت. گفت که پدر بزرگش کندوی عسل داشته، ولی او هم از دنیا رفته بود. سراغ فیلیپ کول هم رفتم که دبیرستان را تمام کرده بود و برادر دوقلویش هم وکیل بود. اما او فقط یک بند می گفت بله بله گمونم اونا می تونن از همه جا داخل بشن. این قضیه چند سال بعد از جنگ اتفاق افتاد. آن موقع هنوز کسی به فکر استفاده از مواد شیمیایی نبود. فقط DDT خالص را در قوطی های فلزی خاکی رنگ می فروختند. بلا فاصله بعد از جنگ ارتش در فرانسه و آلمان محتویات این قوطی ها را مستقیم روی مردم می پاشید تا شپش ها را از بین ببرد و جلوی سرایت تیفوس را بگیرد. سربازها سوار قطارها می شدند و DDT را مستقیم روی سر مسافرها می پاشیدند و از پشت یقه به داخل لباسشان سرازیر می کردند. دنیای جدید بعد از جنگ بود که در آن می شد با فشار یک دکمه هر جنبنده ای را نابود کرد و مردم از این بابت خیلی به هیجان آمده بودند. یک قوطی DDT از فروشگاه خریدم و وسط الوارهایی که زنبور از میانشان بیرون آمده بود با مته سوراخی به قطر 5 یا 6 میلیمتر ایجاد کردم. سر قوطی را داخل سوراخ گذاشتم و همه محتویاتش را خالی کردم. از آن طرف دیوار خروشی بلند شد، غرشی دردآلود. می شنیدم که خود را به الوارهای کاج می کوبیدند. اما آنها پسرم را اذیت کرده بودند و من از دستشان عصبانی بودم. از این گذشته اینجا خانه من بود و آنها این دوروبر هزاران جریب زمین برای زندگی در اختیار داشتند. سر و صدا رفته رفته خاموش شد. به هر حال ددته خالص مخصوصاً در آن محیط بسته مهلک بود. امیدوار بودم اتاق نشیمن از جنازه هایشان بوی تعفن نگیرد. یکی دو روز صبر می کردم تا آخرین دانهشان هم بمیرد. آن وقت الواری از دیوار بیرون می کشیدم و آنجا را تمیز می کردم. بعد از ظهر در اتاق نشیمن مشغول مطالعه بودیم. بچه هم روی زمین نشسته بود و گاهی چهار دست و پا می رفت که دوباره صدای کوبیدن بلند شد. بی تردید هنوز پشت چوب ها زنده بودند. شاید تعدادشان به اندازه سابق نبود ولی کافی بود. انگار صدها زنبور آن پشت بودند. باورم نمی شد. صبح روز بعد به فروشگاه رفتم و با دو قوطی ددته دیگر برگشتم. این بار اره‌ای برداشتم و سوراخی تقریباً به اندازه 8 سانتی متر مربع به تصور خودم در فاصله بین تیرک‌ها ایجاد کردم. سر قوطی را داخل سوراخ گذاشتم و همه ددته را به خوردشان دادم. اما این دفعه رو به بالا و یک راست به داخل کندو. قوطی اول که خالی شد، قوطی دوم را به داخل سوراخ سرازیر کردم تا آنکه ددته مایه چکه چکه از سوراخ راه گرفت. از خشم می‌غریدند. دیگر تکلیفشان یکسره شده بود. این بار خیلی سریع‌تر ساکت شدند. حتما کلکشان کنده شده بود. طرفای عصر در اتاق نشیمن که بوی ددته می‌داد، چراغ‌های مطالعه را روشن کردیم. روزنامه‌ام را در نور چراغ باز کردم. هنوز یک دقیقه نگذشته دو زنبور روی آن نشستند. از شور زندگی بدن‌های کوچکشان لرزشی در مهره‌های پشتم دوید. موجوداتی که تا این حد چیزی را می‌خواستند، سرانجام می‌توانستند دنیا و به طور قطع این خانه را تسخیر کنند. می‌ترسیدم این حشرات فهمیده باشند که سعی کردم آنها را از بین ببرم. وقتی بار دیگر به دیوار چوب کاج در انتهای اتاق نگاه کردم، به نظرم مانند سینه فراخی آمد که راز مهمی در آن نهفته باشد. صبح روز بعد بیرون خانه را گشتم و دیوار خارجی محل زندگی زنبورها را پیدا کردم. واقعا ساده بود. زنبورها از شکافی که بین دیوار و دودکش سنگی ایجاد کرده بودند وارد می شدند و بیرون می آمدند. خیلی عجیب بود ولی هیچ اعتنایی به من نداشتند. 2-3 متر بیشتر با محل ورودشان فاصله نداشتم و آنها برای رسیدن به آن شکاف تقریبا در نیم متری صورت من 90 درجه می چرخیدند، درست مثل آن که ساختمانی نامرئی را دور بزنند. راه حل روشن بود. مقداری گچ درست کردم و شکاف کنار دودکش را با آن گرفتم. همان روز بعد از ظهر که برای سرکشی برگشتم، گچ به کلی از بین رفته بود. این بار کمی سیمان آماده کردم و شکاف را با آن پر کردم. بعد تخته روی آن کوبیدم که تا خشک شدن سیمان از آن محافظت کند. همان چند دقیقه‌ای که به تماشای ایستادم شاهد راهبندان زنبورها پشت این مانه بودم. تصمیم گرفتم قبل از آنکه عامل این کار را شناسایی کنند از سر راهشان دور شوم. روز بعد با اولین پرتو سپیده دم بیرون آمدم. سیمان سفت شده بود ولی زنبورها در چوب دور آن سوراخی به اندازه عبور خود ایجاد کرده بودند. در طبیعت این مبارزه می دیدم که هرگز قادر به مقابله با عزم راسخ و آری از تزویر آنها نخواهم بود و اگر می‌خواستم به زندگی در اینجا ادامه بدهم باید به حیله و نیرنگ متوسل می‌شدم که همه چیز را حقیر و نازل می‌کرد. شب بعد چراغ‌ها را روشن کردیم که مطالعه کنیم، اما نگرانی از حمله زنبورها تمرکز را غیر ممکن کرده بود. دیگر نمی توانستیم بچه را روی زمین آزاد بگذاریم و لحظه از او غافل شویم. زندگی من محدود شده بود. با نگرانی به هر نقطه تیره روی میز یا صندلی خیره می شدیم و منتظر بودیم حرکت کند. کم کم حضور موجودات جدیدی را در خانه همچون مهمانهای ناخوانده می پذیرفتیم. به طور قطع راه چاره‌ای وجود داشت. صدای کوبیدن در آن سوی دیوار کم کم کیفیت سابق خود را باز می‌یافت، اما اکنون تنینی خصمانه داشت و اعصاب من را فرسوده می‌کرد. به لئونارد کراون، مأمور بخشداری، تلفن کردم. یک روز بعد از ظهر سری به ما زد و شمع سولفوری را پیشنهاد کرد. چند تا از آن شمع‌ها خریدم و بعد از گشاد کردن سوراخ قبلی یکی از آنها را با دقت به طور عمودی در سوراخ گذاشتم و روشن کردم. بار دیگر خروش دردآلودی در آن سوی دیوار تنین انداخت. حالا باید می نشستم و مراقب می شدم که خانه آتش نگیرد. ابتدا با لذت بسیار و بعد با تأسف و اندوه شاهد فرو ریختن جنازه زنبورها از کندو و جمع شدن آنها دور شمع بودم. تا مدتی تعداد زنبورهای مرده آنقدر زیاد بود که امکان داشت شمع را خاموش کنند، اما جریان تقریبا ظرف یک ساعت فروکش کرد. با احتیاط لای یکی از الوارها را کمی باز کردم و نور چراغ قوه را پشت آن انداختم. یک قوطی DDT هم برای مقابله با حمله احتمالی زنبورها دم دست گذاشته بودم. ساکت شده بودند که مرا گول بزنند. چند میخ دیگر را هم بیرون کشیدم. الوار از جا درآمد، ولی هیچ صدایی از پشت دیوار بلند نشد. بالاخره الوار را کاملا بیرون کشیدم و با توده سختی از موم روبرو شدم که سرتاسر فضای خالی پشت دیوار را پر کرده بود. کندویی به ارتفاع 2 متر و پهنای 60 سانتی متر. جنازه زنبورها به ضخامت 20 تا 25 سانتی متر روی تخته کف ساختمان ریخته بود. وحشتناک بود. بر شیطان لعنت فرستادم و آنها را با جارو داخل چند جعبه و سبد ریختم. عسل و مومشان حتما مسموم بود. بعد رفتم سراغ کندو و آن را به صورت نوارهای باریک حجاری شده بیرون کشیدم. مثل ویران کردن کلیسای قدیمی بود. همه آثار آن را از بین بردم تا دسته دیگری از زنبورها را جلب نکند. برای اطمینان دیوارهای فضای خالی پشت بخاری را قیراندود کردم تا هر بوی جلب کننده ای از بین برود. بعد از آن من و همسرم از هم جدا شدیم و من آن خانه را فروختم، اما کمی بالاتر خانه دیگری خریدم. 5-6 سال بعد داشتم با همسر دیگرم نهار می‌خوردم که مردی که تا آن موقع او را ندیده بودم در آستانه در آشپزخانه ظاهر شد و پرسید آیا می‌تواند داخل شود. گفتم البته. گفت اسمش آقای پیت است و اخیراً خانه سر پیچ جاده را که احتمالاً من روزی مالکش بودم خریده است. در جوابش گفتم البته که مالک آن خانه بودم. پرسید هیچ وقت با زنبورا مشکلی نداشتین؟ سوال کردم تو اتاق نشیمن؟ جوابش مثبت بود. گفت شبها که او و همسرش چراغهای اتاق نشیمن را روشن می کنند که مطالعه کنند، انگار زنبورها از جایی بیرون می آیند و روی لامپها و صفحات کتابهایشان می نشینند. گفتم به احتمال زیاد از دیوار کنار بخاری بیرون می آیند. بعد تمام کارهایی را که چند سال پیش برای مقابله با این موجودات انجام داده بودم برایش تعریف کردم. از اینکه آنطور با قاطعیت درباره موضوعی صحبت می کردم که از صحت آن مطمئن بودم لذت می بردم. احساس عجیبی داشتم، انگار دوباره با دشمنان سابقم روبرو شده بودم. گفتم می تواند تمام کارهایی را که من انجام دادم امتحان کند و احتمالاً زنبورها تا مدتی دست از سرش بر می دارند. اما اگر از من می شنود بهتر است آن خانه را بفروشد. اینکه زنش را هم باید طلاق بدهد یا نه موضوعی نبود که من بتوانم دربارش اظهار نظر کنم، اما در مورد فروش خانه اطمینان داشتم، چون کاملاً مشخص بود که متعلق به زنبورهاست. در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، منتقد، پژوهشگر و مترجم ارزشمند کشورمون. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوز و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.